أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بعد از آنی که روایات رو مطرح میکنن، به قول ما برداشت از این روایات رو در ضمن هفت مطلب، هفت موضع ذکر میکنن، عنوان میکنن. و این بحثی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این هفت موضع مطرح کردن خیلی خرد و ریز داره، خیلی زیاد. یعنی یکی از خصوصیات رسائل اینه که به خیلی از بزرگان، خب اصلا رسائل رو اولا میدونن از کفایه. به قول بعضی از آیون، عظمت کفایه و مرحوم آخوند اینه که محقق کلمات شیخه. من کمتر دیدم در این قاعده اینجور ابداع احتمال شده باشه. خیلی از اوقات شیخ اختیارم نمی کنه، میگذره، اما القاء خلاف میکنه، ابداع احتمال میکنه. خیلی از این جهت رسائل حائز اهمیته. من به بعضی از عزیزان میگفتم، من خودم خب رسائل خوندیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای اعتمادی تبریزی رو، ما قسمت زیادی از رسائل و خدمت ایشون خوندیم و بعضی دیگه از اساتید. آقای ستودم بود، خدا رحمتش کنه، رسائل خوندیم، رسائل رو هم درس گفتیم چندین بار. خیلی مسائلی بود که وقتی درس بخوندیم رسائل رو، حتی استادمون خوب بود، مباحثم میکردیم درس رو، اما بعد که شروع به درس گفتن کردیم متوجه شدیم که اینجاها رو ما نفهمیدیم. وقتی درس گفتن حالیمون شد، مراجعه میکردیم این ور اون ور. و بعد الان که من سالهاست بیش از 25 سال درس اصول میگم، رسائل یکی از منابع اصلی کار منه. الان به رسائل که مراجعه میکنیم، گاهی مطالبی میبینیم که اون وقت تو درس گفتن صد هم نفهمیده بودیم. یعنی یک کتاب اینجور پرباریه. ولذا این که ما خیلی تکیه میکنیم روی انظار شیخ، روی نحوه بحث شیخ که چجور وارد شده، و بعد اصل قصه بحث ما رو مدار کفایه است و کفایه کتابیست ناظر به کلام شیخ در رسائل، ولذا رسائل رو باید فهمید. به قول بعضی از بزرگان در مکتب شیخ، حالا مکتب وحید بهبهانی قبل از شیخ بوده، اونم یک به اصطلاح اختصاصاتی داره، اما در مکتب شیخ بزرگانی که آمدن از مرحوم صاحب کفایه تا ردیف‌های بعدی شاگردای صاحب کفایه، آقای خویی، اساتید ما تا به امروز، همه به قول معروف نونخور شیخ هستیم. خلاصش به قول بعضی از اساتید ما میفرمودن همه عیال شیخند، به هر حال تحت تکفل شیخ هستیم. اینو بهش توجه داشته باشیم. ولذا این مواضع هفتگانه‌ای که شیخ در اینجا بعد از طرح روایات مطرح میکنه حائز اهمیته، خیلی هم خرد و ریز داره. اینو دقیق درش بشید. گاهی شیخ با یک کلمه، با یک عبارت یه مطلبی رو میرسونه که آدم متوجهش نمیشه ابتداعا، بعد یه وقت تو ذهنش میاد. اینا هست در رسائل. موضع اول که مرحوم شیخ مطرح میکنه، ایشون به این صورت طرح میکنه که این شیعی که ما در روایات داریم در اینجا، اذا شکک تفی شیء من الوضوء انما شکو انما کان فی شیء لم تجوزه. شیء مراد چیه؟ آیا شک در شیء که در این روایات داریم، شک در وجود شیء بودن و نبودنشه؟ خب اگر این باشه، از اون طرف در روایات که میبینیم به تعبیر ایشون خروج عن، مزیگی عن، التجاوز عن، اینو نمیرسونه. این میرسانه که نه، شک در وجود شیء نیست، وجودش هست، چون ما درشیم و ازش خارج شدیم. خروج مزیگی از شیء تجاوز از شیء وقتی است که خود شیء باشه، باشدش، پس فقط شک در وجود نیست. اینجا شک میشه به تعبیر ایشون فی بعض ما یعتبر و فی، حالا شرطن یا شطرن. پس در اینجا شک در صحت هم میاد. حالا اینجا عرضم به حضورتون که مگر اینکه بیایم این معنا رو اینجور بگیم که بگیم اگر ما میخوایم بگیم شک در شیء یعنی شک در وجود شیء، ما در قاعده تجاوز یا فراغ مسئلمون این باشه که شیء رو آوردیم یا نیوردیم، اینجا باید بیایم شک در شیء رو مراد محل شیء بدانیم نه نفس شیء. یعنی اینکه مزیق داره، تجاوز داره، دخل فی غیره داره، من اگر خود اون جزء قبلی که مشکوک من نیاوردم، این تجاوز از او، مزیق از او، دخول در غیر او به اعتبار محلش باشه. یعنی الان محل رکوع بعد از قرائته، من از محل رکوع که گذشتم سجده رفتم، شک در رکوع میکنم آوردم یا نیاوردم، در اصل وجوده. اینجا تجاوز به این معنا بگیریم که من تجاوز کردم گذشته، اما چی؟ محل رکوع، یعنی الان که در سجده هستم جای رکوع گذشته، این رو معیار بگیریم. اگر ما در اینجا بیایم این رو معیار بگیریم که مراد از شیء که شک در شیء در این روایات آمده، این بعد از مزی از محلشه. اگر از اون محلش من رد شدم، یعنی رکوع بعد سجده است، من از محل رکوع رد شدم به سجده رسیدم، حالا شک میکنم در رکوع ولو در اصل وجود رکوع، اینو وقت توجیه پیدا میکنه. بنابراین این شک در شیء اگر بخوایم ما بگیریم، این شک در شیء شک در وجود شیء ظاهرشه، شک در وجود اگر باشه شک در کیفیت رو دیگه نمیگیره. مگر اینکه بیایم در اینجا ما مراد از شک در شیء رو شک در شیء بدانیم، اما این عبارات که تجاوزی که در اینجا ذکر شده، تجاوز عن شیء، مزیق به اصطلاح، دخل فی غیره، دخل فی غیره بعد از گذراندن محل او، یعنی محلش گذشت، داخل در بعدی شدم، ولذا اینجا این ممکنه. ایشون می‌فرمایند این حرف باید بگیم، حتی هازا هول متعین، ایشون می‌فرمایند. بعد ایشون یک مسئله‌ای که دارن میگن ما در اینجا اگر این لفظ شیء رو اراده دو تا معنا بخوایم ازش بکنیم باز مشکل میشه. شک در شیء هم اراده کنیم وجود شیء رو، هم اراده کنیم کیفیت شیء رو. به تعبیر ایشون این استعمال لفظ در دو تا معناست، اینم که غیر صحیحه. ولذا در اینجا ایشون میفرمایند، یعنی در واقع این ابداع احتمالی که میکنن، اختیار اینجا نمیکنن، ابداع احتمالی که میکنن اینه که ما در اینجا شک در شیء شک در وجود شیء، این ظاهرشه. مشکلی که پیدا میکنیم این تعبیراتی که ما در اینجا داریم، خروج از شیء، مزیق، تجاوز عن، اینها با شک در اصل وجود شیء نمی سازه. این دلالت میکنه که شیء باید وجود داشته باشه، من تجاوز کرده باشم از این شیء، رد شده باشم، یا مزی گذشتن از او باشه، یا دخل فی غیره یعنی در او بوده بعد حالا داخل شده در غیر او، این ظهور داره در وجود به اصطلاح. خب اینجا چیزی که هست این اشکال که ما نمیگذاره که در اینجا اراده کنیم مراد از شک در شیء شک در وجود شیء باشه. ایشون بله خب احسن تو استعمال لفظ در دو معنا رو چیکار میکنید؟ ایشون میفرماید این چیکار؟ حالا معنا ببینید، اجازه بفرمایید، لازم و ملزوم درست ببینید، حرف دقیق شیخ ببینید چیه. ما اینجا ما هستیم و این روایات بخوایم معنا کنیم. من شک فی شیء من الوضوء، شک در شیء داره. این شیء آیا از شک در وجود شیء؟ خب این ظاهرش همینه. من شک فی شیء من الوضوء یعنی در یک جزئی از وضوء شک کرد. شک در شیءم آوردم یا نیاوردم، این واضحه دیگه، این ظاهرشه. از اون طرف در روایات تعبیر تجاوز شده، مزیک شده، دخل فی غیره شده. اینجا این دخل فی غیره یا تجاوز وقتی است که من خود اون جزء رو آورده باشم، یعنی وجودش باشه، من ازش گذشته باشم. وقتی وجود نداره مزیک از اون معنا داره. خب محل بعد میگه شیخ عنایت، شما جواب شیخ رو به اشکال میزنید، عنایت بفرمایید، اجازه بدید. این محل شما به شیخ دارید میگید ابداع. ببینید اشکال رو اول خوب درک بکنیم، شیخ چی رو میخواد بگه، جای کار کجاست که اون وقت محل رو معنا میکنه، اجازه بفرمایید. ولذا ما در اینجا با این عناوین وقتی برخورد میکنیم، اینجا جلو ما رو میگیره که نخیر، شک در وجود نیست، شک در کیفیت وجود باید مفروض باشه تا این عناوین صدق بکنه. شیخ در مقام راه حل میاد راه حلی ارائه میکنه که ما بیایم در اینجا اینی که میگیم تجاوز یا مضی و امثال اینا اتفاق افتاده، این رو به اعتبار محل شیء بگیریم، نه نفس و شیء. یعنی شک در شیء هست در وجود شیء، همونجور که ظاهر هست. بعد این عناوینی که تجاوز عن، مضی، دخل فی غیره، این ضمیر رو غیره به خود شیء بر نگرد، محل شیء مراد باشه، یعنی اون جایگاهش. چون تمام بحث ما در مرکبات شرعی است، در مرکبات شرعی اجزا هست پشت سر هم، یا شروط هست، اجزا هست پشت سر هم. این جزء همون جور که گفتم رکوع بعد از قیام قبل از سجوده. من اگر داخل در سجود شدم و شک در رکوع کردم، اگر شک در اصل وجود رکوع هست، به این اعتبار بگیریم که چون تجاوز از محل صورت گرفته، مضی از محل صورت گرفته، اینو شیخ می‌فرماید. نعم لو اريد الخروج او تجاوز عن محله امکن ارادت المعنى ظاهر من الشک فی شیء و هذا هو المعین یا متعین. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمایند این که بیایم از دم بگیم، عرضم به حضورتون که هم در اینجا خب خودمونم میگیم، هم این میخوره به این که من شک در وجود شیء رو مراد بگیرم، هم شک در کیفیت رو مراد بگیرم، این دوتا که با هم جمع نمیشه. اینجا یک لفظه. ما اونجا آمدیم در جلد اول اصول، اونجا گفتیم استعمال لفظ در اکثر من معنای واحد که ممکن نیست. خب اینجا اگر میخوایم بگیم مراد از شک در شیء، شک در وجود شیء، در این حال شک در کیفیت شیء هم هست، این دوتا معنا میشه، استعمال لفظ در دوتا معنا. اینجا مرحوم شیخ میفرماید که نه، ما برای اینکه استعمال لفظ در دوتا معنا لازم نیاد، شک رو بیایم در وجود شیء بگیریم و بعدن اون عناوین تجاوز و مضی رو به اعتبار محل بگیریم. اینجا مطلب درست در میاد، توجه فرمودید. حالا این که بعد ما میخوایم اون کیفیت رو چجور وارد بکنیم، این رو شیخ اینجا اشاره نمیکنه که به اصطلاح، حالا اینو مطلب ایشون رو بگیم. بعد ایشون میفرمایند که این اراده ثانی، این معنای ثانیش که شک فی ما یعتبر و فی شی شرطن، او عرضم به حضورتون که شرطن، این میفرماید این اراده تمام نیست که ما بگیم مراد کیفیته. اگر محل رو ما آمدیم تصدیق کردیم، اون معنای محل رو گفتیم، همون ظاهر رو که شک در اصل وجود شیء باشه بیایم بگیم. منتها این معنا با بعضی از روایات نمی سازه، با ظاهر مبسقه محمد ابن مسلم که اونجا میگوید کل ما شکک تفیه مما قد مزا فمزهی کماهو. این با شک در اصل وجود این سازش نداره، شک در کیفیت رو میرسونه، بلکه در مبسقه ابن ابی یعفور ازا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، انما الشک اذا كنت في شك في شيء لم تجزه. بعد ایشون میفرمایند منتها این قابلیت انطباق داره، بعد میگیم. شیخ اینجا مطلب رو رها میکند، بعدا در حالا مواضع بعدی این معنا رو مطرح میکنند که ما اینجا شک در صحت یعنی شک در کیفیت رو که میخوایم داخل بکنیم، یک عنوان عامی را مراد از روایت بگیریم که آیا بحث در وجود شیعه، همونجور که شما در اینجا مرحوم شیخ اینو تقویت کردن، شک در وجود شیعه، اما شک بیاییم بگیم اینو بعد میگه شیخ، شک در وجود صحیحه، آیا وجود صحیح و وجود مؤثر و وجود نافذ شی محقق شده یا نشده؟ شک در وجود میگیریم. اجازه میفرمایید؟ خیلی خوب، شیخ اینو میگه، شما نظرتون این باشه، یعنی این درست نیست دیگه، حالا شما نظر دیگه بگیرید. اینا بفرمایید حرف شیخ رو الان بزنیم، ما بعدن میگه، الانم اینجا من استدادی نقلش کردم. ببینید بعد ایشون ذکر میکنن که ما بیایم بگیم در اینجا شک در وجوده، اما وجود که ما میگیم صرف آوردن و وجود خارجی در این امور شرعی موضوع اثر که نیست، ما شیء موضوع اثر میخوایم در شرع، جزئی که موضوع اثر باشه، جزء تامه، توجه فرمودید، یعنی جزئی که از نظر کیفیت شرعی لحاظ شده درش تمام باشه. این رو بعدن شیخ میان به عنوان به اصطلاح اختیار خودشون ذکر میکنن. این یک موضع، این مطلب اولی که مطرح میکنن. در موضع دوم ایشون میفرمایند که خب مراد از محل این فعل مشکوک، این محل عرضم به حضورتون که این محل کجاست؟ این مقوله به تشکیک خیلی، محل شیء کجاست؟ آیا محل شیء عبارت از اون مرتبه‌ای که عقل مقرر میکنه یا وضع شارع آمده این رو مشخص میکنه یا خود مکلف این رو مشخص میکنه؟ به تعبیر ایشون من جهت عادتهی. این خب بازش بکنیم، مثلا تکبیرت الاحرامه، محلش کجاست؟ این تکبیرت الاحرام به فرمایش ایشون محلش قبل از استعاذه للقراءه هست، قبل از اینکه وارد قرائت بشیم جای تکبیرت الاحرامه. خب این رو شرع مشخص کرده مثلا برای ما، این واضح، این به حکم شرعه. اما شکی که ما در اینجا در اشیاء داریم، ایشون میفرمایند اگر شک ما در الله اکبر نبود، شک ما در خود اکبر بود، الله گفتم، اکبر رو آوردم، صحیحاً آوردم مثلا یا نیوردم، این اکبر جاش کجاست؟ خب اونی که ما تو ذهنمون هست قبل از تخلل زیاد، قبل از فاصله زیاد بعد از الله، باید این اکبر ذکر بشه، چون الله اکبر جمله واحده است، این جمله واحده، اکبر خبره برای الله، بلا فاصله بعد از الله این باید ذکر بشه، به تعبیر ایشون قبل تخلل الفصل الكبير. خب این از کجا؟ این طریقه معلوفه در نظم کلامه، این محل رو طریقه مألوفه در نصب کلام مشخص میکنه در جمله بندی. شما وقتی با کسی داری صحبت میکنید من حالم خوبه، میگید من، دو ساعت بعد صبر میکنید بعد میگید حالم خوبه. نه، طریقه مألوفه بین اهل کلام در مقام محاوره در جمله بندی اینه که اونجا بلافاصله ذکرش کنی. بعد ایشون میفرمایند حالا در اینجا اگر ما بیایم بگیم را ر از اکبر، شک در این داشتم، مثلا این جای این ر کجاست؟ خب اینم در اونجا باز قبل از اینکه این اک که من گفتم اکبر، این ر باید بلا فاصله بعدش بیاد. این برای رسوندن ایشون میفرمایند این به حکم عقله که اینجا هیچ فاصله ای اگر شما اکبر میخوای بگی این را رو با ب بعد فاصله نندازی. حالا ایشون میفرمایند حکم عقله. یا مثلا الان در اینجا من سمت راستم رو در وضو شستم. حالا که سمت راستم رو شستم، خب این جایگاهش رو چجور میخوایم معنا بکنیم؟ من اگر عادت منه، چون ایشون عادت مکلف رو هم میان اینجا میگن، در اینجا عادت مکلف منشأ اثره. چرا؟ برای اینکه در اینجا نظم مقرر شرعی اینه که من سر و گردن رو بشورم، طرف راست رو بشورم، بعد بیام طرف چپ رو بشورم. من هم عادتم اینه که بدون معطلی در غسل این کار رو دارم میکنم، مکلفم دیگه. الان یک مرتبه به خودم آمدم، دیدم سمت چپ رو دارم میشورم، شک کردم سمت راست رو شستم یا نشستم. ترتیب شرعی معلومه، من به حسب عادت هم همیشه این جهت رو رعایت میکنم. خب اینجا آیا موضوع بحث ما در این روایات واقع میشه یا نمیشه اگر گفتیم قاعده تجاوز مثلا در وضو جاریه؟ یا یه مثال دیگر مرحوم شیخ میزنن، من عادتم اینه، من مکلف عادتم اینه هر نماز واجبی رو که میخوانم میشینم تسبیح حضرت صدیقه رو سلام الله علیها میگم. من یه وقت متوجه شدم، چون حالا بعضی ها ممکنه بگن چجور آدم شک بکنه، هنوز جوانه شما، یه ذره که پا به سن گذاشتید از این چیزا پیش میاد. من دارم تسبیحات میگم، یه وقت به خودم آمدم دیدم دارم تسبیحات میگم. الان که تسبیحات میگم شک میکنم نماز مغربمو آوردم یا نیاوردم در تسبیحات. چرا؟ چون عادت مألوف من است که بعد از نماز میام تسبیحات میگم. درست شد؟ الان که من تسبیحات دارم میگم، به حسب عادت محل نماز مغرب قبل از اینه، ولذا من که تسبیحات میگم به حسب عادت گذشتم، مضی از او صدق کرده. آیا در اینجا عادت رو میتونه معیار بگیریم یا نه؟ و امثله‌ای که شیخ میزنه، عرضم به حضورتون که من عادتم اینه که نماز اول وقت به جماعت بخونم. الان یه مرتبه به خودم آمدم تو خانه نشستم، دو ساعتم از شب گذشته، یا تو مغازه نشستم یا تو خیابونم. من عادتم این بود نماز اول وقت به جماعت بخوندم، شک میکنم نماز آوردم یا نیاوردم. خب اینجا هم باز داخل میشه مسئله عادت تجاوز عن محله به حسب عادت. عرضم به حضور مبارکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند یا کسی مثال میزنن اعتیاد داره، بلا عادتش اینه بعد از حدث بلا فاصله وضو میگیره. کسانی هستن دائم الوضو بود، شخص عادتش اینه، به مجرد وقوع حدث این وضو میگیره. الان میخواد نماز بخونه، شک میکنه که من عرضم به حضورتون که وضوعی که داشتم نداشتم اصل در وجود دیگه. اینجا به حسب عادتش میتونه بنا بگذاره بر اینکه وضوع دارم من. خب اینه دیگه، این قاعده چقدر اینجا میخواد بیاد. اگر در اینجا به اصطلاح شخص وضوع میگیره همیشه قبل از اول وقت به قول شیخ،
لتهیؤ. حالا کون علی الطهاره ما میگیم اشکال نداره قبل از اینکه وقت نماز بشه، همیشه عادتش اینه قبل از اذان وضو میگیره که وقت داخل شدن وقت مهیا باشه برای نماز خوندن. الان اول وقته، من شک در آوردن وضو میکنم، اما عادت من اینه، آیا اینجا بنا بگذارم یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمایند عده‌ای از این بزرگان از اصحاب در این مسئله به اصطلاح معتاد الموالات در غسل جنابت، اگر شک در جزء اخیر کرده باشه، در اونجا کسی که معتاد هست به موالات در غسل جنابت شک کرد در جزء اخیر، کسانی مثل علامه و ولده او مرحوم فخرالمحققین شهیدین محقق ثانی، اینا آمدن در این مسئله گفتن نه، اینجا عرضم به حضورتون که عادت کافی نیست. مرحوم فخرالمحققین در مسئله بعد از این صحیحه زراره متقدم، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، اونجا یک مطلبی داره که خرق عادت علی خلاف الاصل. این اعلام اینجور فرمودن، یعنی این عادت رو آمدن و اعتبار کردن. مرحوم فخرالمحققینم استدلال کرده بعد از آنی که صحیحه زراره رو به قول شیخ آورده، که صحیحه زراره یادمون هست دیگه، صحیحه زراره رو آورده، ایشون فرموده خرق عادت برخلاف اصله. مرحوم شیخ میفرماید من همه حرفا یادم نیست، اینو در ایضاح الفوائد فخرالمحققین میگه، اما اگر در اینجا ما بخوایم این روایت به خصوص این معنایی که در روایت هست، هوه هینه یتوزع از کرمنه هینه یشک، که امام میفرماین من شک فی شیء من الوضوء اعتناب شکش نکنه، لانه هینه ما یتوزع از کرمنه هینه یشک، قاعده ای درست بشه و اون این است که مقتضای اصل اینه که وضو نیورده، نماز نیورده در وقتی که داره تسبیحات اربعه میگه. الان که اول وقت صلات شد وضو نیورده، نماز اول وقت، در همه این موارد اصل نیاوردنه، مقتضای اصل در وجود عدم دیگه، نیاورده، اصل عدم اتیانه. در اینجا بیایم بگیم این قاعده که در ما نحن فیه ظاهر مقدمه بر اصله، یعنی ظاهر حال رو مقدم کنیم بر اصل، که در این جور موارد بیایم بها بدیم و بگیم موضوع قاعده میشه. این معنا رو شیخ کجا میگه؟ شیخ در جایی میگه که محل رو ما میخوایم تشخیص بدیم، این محل به حسب ترتیب شرعه، به حسب ترتیب عقل، در یه جاهای ترتیب شرعه، ترتیب عقل، همه اینا هست، در مثل نماز که اونجا عادت بنا نداره، ولو عادت هم در نماز هست، یعنی کسانی عرضم به حضورتون که اولی که الله اکبر میگه دیگه حواسش نیست چیکار میکنه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اون وقت حواسش میاد که نماز میخوندم من. اما اگر فیلم ازش بگیرن، فیلم بگیرن الان بذارن کنارش، این دقیقاً تمام اجزاء رو پشت سر هم آورده، رکعات رو آورده، این عادت معتاد شده به این معنا دیگه، این همینجور هست. ولذا گاهی از اوقات ما یه سوره رو زیاد بخونیم، سوره یاسین حفظیم زیاد بخونیم، مثلا زیارت عاشورا حفظیم زیاد بخونیم، شروع میکنیم به خوندن، یه دفعه منظره حواسمون رو میبینیم آخرش رسیدیم به لعن و سلام رسیدیم، بعد هم فکر میکنیم حالا درست خوندیم درست نخوندیم، اگر نواری بگذارن از ما میبینیم دقیقاً هیچ یک ذره ای هست. ولذا در خود اجزاء صلات هم این معنای عادت میاد، یعنی اگر این اعتیاد و عادت جوری باشه که من پشت سر هم اینها رو میارم، همون جو که در غسل این آقایون آمدن تصویر کردن، من پشت سر هم اینها رو میارم، اینجا میتواند موضوع باشه برای قاعده تجاوز و فراق. چرا؟ برای اینکه در اینجا قاعده فراق بر اساس این ظاهر حاله، این قاعده فراغ یا قاعده تجاوز بر اساس ظاهر حاله. این ظاهر حال بر اصل مقدمه، اصل استصحابه، استصحاب عدم اتیانه. اون وقت یک مؤیدی هم که در اینجا مرحوم شیخ میارن، میفرماین این بیانی که امام میفرماین هوه هینه یتوزع اذکر، الان حالیش نیست، اما این وقتی وضو میگرفت حالیش بود. یعنی چی حالیش بود؟ یعنی این آدم مکلفه، عاقله، مسئله میدانه، میخواد ذمه‌اش هم فارغ بشه، نمیخواد بازی کنه یا ارزم بازورتون که شستشو بکنه، میخواد ذمه‌اش فارغ بشه. این آدم متوجه با این خصوصیات، این در وقت وضو گرفتن تخطی نمیکنه، تخلف نمیکنه. این بیان ایشونه. بله، اماره میشه، طبعا اماره میشه، طبعا اماره میشه. حالا اجازه فرمایید، خود ظاهر حال اماره هست، توجه فرمودید، به حساب اینکه حالا این اینجا یه قدری خارج از محل بحثه. ما در اصل ظاهر حال اینو در اصالت و صحت در فعل غیرم بحث باز خواهیم کرد. تمام مراوداتی که عقلا در سیره خودشون دارن، یعنی در حفظ نظامشون، بر اساس ظاهر حاله، بر اساس ظاهر حاله. مراوداتی که با هم دارن، شما این مغازه هست، این ارزم بزرگتون که چیز، این میاد از شما جنس بخره، فکر میکنید که یحتمل این بهجور باشه، معامله باش صحیح نباشه، یحتمل این پولی که هست دوزیده باشه از جایی قصف، اینو اصلا چیز میکنید؟ ظاهر حال اینه. این نه حالا مسلمونی، در دیگران هم همینجور، در هر کجا کافر و کمونیستش هم همینجوره. این وقتی مراوده دارن، ظاهر حال که این که فرد مسئول شهرونده، مسئول ها نمیگی برادر مسلمان، شهرونده، مسئوله، آمده با من میخواد معامله، این ظاهر حاله. این ظاهر حال دلیلش سیره است. وقتی سیره باشه طبعا اماره میشه. ولذا اینجا هم ما بعدن میگیم، حالا این نمیخوام حرفا قاطی بشه، که ما خود شیخ هم یه به اصطلاح گوشه چشمی اینجا داره، مرحوم حاج عارضای همدانی خب خیلی مفصل داره. در اینجا شیخ از قاعده فراغ و قاعده تجاوز تعبیر چی کرد در اول بحثش؟ اصالت و صحه فی فعل نفسه، اصالت و صحه، و بعد میاد اصالت و صحه فی فعل الغیر رو مطرح میکنه. پس قاعده فراغ و قاعده تجاوز با اصالت و صحه در فعل غیر اشتراک دارن. چرا؟ اصالت و صحه در قاعده فراغ و تجاوز، اصالت و صحه در فعل خودمه، یعنی بناء بر صحه در فعل خودمه، اونجا در فعل غیر اصالت و صحه در فعل غیره. این ما بعد میایم میگیم سیره عقلا بر این اساسه. یعنی من کاسبم هستم، وقتی میشینم حساب میکنم، من از صبح تا حالا دارم معامله کردم، این معاملاتی که من کردم خلاف شرع بوده همه یا معامله درست کردم، این پولی که هست الان ملک من شده یا نشده، نمیخواد مسلمون باشه یا نباشه، بنا انسان این است که کار رو درست انجام دادم در وقتی که شک میکنه، کما این که نسبت به دیگران این معامله رو انجام داده صحیحه، ارکانش رعایت شده، خصوص اونم بنابر صحت. این سیره عقلاست. اگر اصالت و صحه در فعل نفس و در فعل غیر نباشه، اصلا تعامل صورت نمیگیره، نظام عقلایی حفظ میشه. ولذا این فرمایشی که شما دارید، ما بعدن این رو اختیار میکنیم. اولا قاعده فراق، قاعده تجاوز، اصالت و صحه یکیه، کلش هم اماره است، توجه فرمودید. و از اینم ابداعات شیخ انصافن که شیخ در اینجا حالا این هفته موضع رو که برای شما بگیم، اصلا بحث نمی کنه قاعده فراغ و تجاوز دو تاست یا یکیه، یک کاسه داره بحث میکنه. شیخ میخواد بگه اصلا جای بحث نداره اینجا یکی یا دوتا، اینجا به اصطلاح وجهی برای دوتا بودن نداره. و بعد عنوانی هم که اصالت و صحه براش میگذاره، به جای اینکه تعبیر کنه قاعده فراغ و تجاوز، اصالت و صحه در فعل نفسش. در حالا نه، حالا ببینید، نه ببینید، نه نه ببینید، حالا این باعث نشه این حرف ما یه نتیجه‌ای بود که بعد ما می‌خوایم بگیریم. شما اینجا که وارد شدید این دقت در خصوصیات رو از بین می‌بره. نه، شیخ با این زحمت داره فعلا اصل در شک در وجود شیء رو درست می‌کنه. توجه فرمودید؟ شما الان ما مدلول روایاته، این بعدن بیایم بگیم این روایات تأیید می‌کنه اون سیره رو، امضا می‌کنه اون سیره رو، الان ول کنید. ما هستیم الان این روایات. ببینید اونی که در بحث مطرحه این که ما این مجموعه روایات رو داریم چی ازش میفهمیم؟ قبل از اینکه ذهنیتی خودمون از قبل درست کرده باشیم چی میفهمیم؟ خب او در عنوان آورده، خیلی خب، نه در عنوان آورد، اما وارد بحث که میشه دونه دونه، مثل کسی که اصلا حالا اماره میدونه یا نه اینجا بحث میکنه، ممکن اصل بدونه، اینجا میاد میگه از این روایات چی در میاد، چی میخوایم در بیاریم؟ کمان که بعدا هم این بحث رو میکنیم، از این روایات در میاد که اصالت و صحت فی فعل نفس اصله یا اماره است. چون ما در مقام نسبت سنجی با استصحاب، نسبت سنجی با سایر اصول باید بحث بکنیم دیگه. این اینجا مشخص میکنه. حالا تا فردا انشاءالله تتمه موند از این موضوع.